وبك نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قرآن برای آن است که انسان از تنگناهای روح به در آید و به چشمه های پربرکت غیب وصل بشه. اگر دنبال آزادی هستیم و اگر بدانیم که نظر به تنگناها روح ما را تنگ و تاریک می کند و اگر بخواهیم از این تنگناها آزاد شویم، حتما باید به قرآن رجوع کنیم. اگر شما روحتون به دنیا افتاد، دنیا مشخص است، یا ساختمان است، یا میز است، یا حقوق است، یا مقام، باز مقام هم مشخص است، یک کاری است، یک چیز کلی که نیست، که همطور که دنیا یک چیز کلی نیست، دنیا یا این پول خاص است یا این ساختمان خاص است. حالا شما حساب کن، اگر روح محدود شد به این ساختمان خاص، شما دیگه روح تنگ شد، اول فشار هاست، چون که این ساختمان محدود از شما نامحدودی. نفس دنیا خواهی فشار رو شروع میکنه. باز دوباره دقت کنید، وقتی میگیم دنیا، دنیا رو به من شما نمیدن، چیز خاصی از دنیا رو نهایتا میتونیم بهش نظر کنیم. روح معنا محدود به چیز خاص محدود اگه نظر کرد فشار بشه، چون به غیر ذات خودش نظر کرده است. اونا دیگه فرع قضیه است که تازه این ساختمان یا این شغل عموماً نبا حتماً گذراست، لرزان است. پس یک روح تنگ لرزان نصیب آدم ها میشه. چطوری آدم راضی میشه که خودش رو اینجوری اسیر کنه؟ مقابلش میگه که یک وجودی هست بسیار مبارک. مبارک معناش مشخصه. برکه آب رو دیدین دیگه در بیابان‌ها، اون برکه را که تشنه ها رو سیراب میکرده است، یه طراوتی داشته است، بهش میگن برکه، یعنی چیزی که برکت دارد. مبارک یعنی همون چیزی که روح افزاست، خیر کثیر دارد. می فرماد تبارک الذی بیده الملک، اون که این ملک در قبضه اوست، یک وجودیست بسیار پرخیر، بسیار پرخیر، مبارک است. حالا در چنین شرایطی که کل ملک در قبضه کسی است که بسیار پرخیر است، خوبه علا کل شیء قدیر، بر هر چیزی هم قادر است. چه پیامی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اگر جهانی هست، اگر شما در این جهان هستی، اگر تدبیری میشود، اگر برنامه این بر این جهان داده می شود، همه در دست یک متصرفی است که اون مبارک است. تبارک الذی که چی به یده ملک، یک اون وقت از قبضش در میاد، مبارک، ناتوانه، میخواد بکنه و نمیتواند، یا خوبه علی کل شیء قدیر است، یعنی در عین پرخیری در عین قدرت است. چی میاره بر آدم؟ امنیت. مگر نه اینکه روح من و شما شدیداً از تنگناهای حیات زمینی پر آزار است و پر آفت. شما اگر علاقه من شدید به این زبط، به اندازه زبط محدود میشه روحتون. حالا اگر نظر کردی به اون که این ملک در اختیارشه، هم مبارک است هم به کل شیء قدیر است، دو تا نتیجه داره، هم همه نیکی هاست هم همه قدرت ها. حالا یه همچی کسی تو را در این جهان آورده است. سوره ملک سوره ایست که میگن زیاد بخوانی تا اون روح ایمانی و حیات معنیدار زمینی شما تقویت بشه. وقتی خوب روشن شد که اولا تبارکم، ثانیا علی کل شیء قدیر، حالا این مقام میفرماد که چه علیه. دوباره برگردیم به آیه قبل، تبارک الذی. حالا دوباره چی؟ تبارک الذی آیه دوم، خلق السماوات خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکن احسن و عمل. اون که مبارک است و پرخیر، حالا اون کل حیات و ممات و بقای بعد از حیات رو برنامه‌ریزی کرده است. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکن احسن و عمل. اولا مرگ و حیات رو خلق کرد، میگیم یعنی چه؟ ثانیاً لحق خلق نکرد برای اینکه اون که عملش نیک تر است از بقیه روشن بشه. اون وقت میشه که نشه؟ نه. و خوال عزیز، عزیز یعنی کسی که هیچ مانعی در ارادش نفوذ نمی کنه، همون معنای شکست ناپذیر بد نیست تو ترجمه فارسی، یعنی کسی که قربگاه دارد، یعنی نمیشه برش نفوذ کرد، مانع در مقابل ارادش نیست. وقت عزیز است، یعنی سنت امتحانش حتما عملی است، ولی غفور است. این امتحان رو برای این انجام میداد که انسانها را از نقصها و آفتها بپوشاند. پس اول من گفت که چی؟ یک وجود مبارکی مدبر هستی است. در آیه دوم میفرماد که این وجود مدبر که مبارک است و قدیر است و توانا، این وجود حالا اینجوری داره مدبر تدبیر میکنه جهان را که چی؟ خلق الموت و الحیات. خیلی حرف عجیبیست. اولا موت رو معنی کنیم، موت به معنای عدم مرز که خلقت بهش تعلق میگیره، از مقابلش معنا میکنیم، یعنی موت به معنای عدم مرز مسلمی. چرا؟ چون مقابلش گفته است چی؟ حیات. این موت به همین معنی است که خودمون میگیم، یعنی انتقام. خدا رحمت کنه در دام تواتر حبیر خیلی بود. اینقدر هم دعوانی میخواد بین بحثایی یه دهی یه خود فلسفه بلدن و نمیان آیه را دقت کنن، میان فلسفه خودش نمیخوان به آیه تحمیل کنن. نه، نمیخوان از قرینه مقابلش همیشه یه معنا را یا از قرینش یا از تضادش میشه فهم. ما یه وقت بس میگم آقا این آقا جاهل است چون نمیتواند بخوانه. از این نمیتواند بخوانه میفهمه منظور از جاهل چیه؟ بیسواد است. یه وقت از میگم جاهل است چون عقل ندارد، میفهمیم این جاهل به معنای چیه؟ عقل نداره، ممکنه سواد داشته باشد. اینجا خودش مشخصه، من حتی نمیخوام تحت تاثیر اون یه سری از مفسرین قرار بگیرم که اینجا کلی وقت گذاشته. نه آقا خیلی روشنه، خیلی معیف این بحثه که ما تحت تاث تأثیر بخشایی دیگه قرارش بدیم. میگه که اون خود تبارک الذی خلق الموت و الحیات، اون که مرگ و حیات رو خلق، اون مرگ رو که ما میفهمیم یعنی چی؟ یعنی انتقال از این دنیا به دنیای دیگه. حیات یعنی چی؟ یعنی این دنیا و اون دنیا بودن ما، چون بودن با حیات مساوی است. بودن خدا که بود محض است، حیات محض است، ما که بود متوسطی و حیات متوسطی، عالم ماده که بود ضعیف است، حیات ضعیف است، همه ی هستی وجود و حیات با هم همیشه هستن، هرچه وجود شدیدتر است حیات شدیدتر است، ملائکه به اعتبار اگه وجودشون شدیدتر است و حیاتشون شدیدتر است، خدا که وجود مطلق است، یعنی بود ملائکه که وجودشون شدیدتر است حیاتشون شدیدتر است، خدا که وجود محض است حیات محض است. پس هر حیاتی از حیات محض صادر میشه، اینش که مشکل نیست، اینه که چی میخواد بگه این آیه. میخواد بگه این مرگ و حیات دو در قبضه یک مدبر مبارک است، یعنی معنی حیات دو از دست ندید. خیلی آیه عجیبست. میخواد بگه که تو گاهی در زندگی گم میشی، خدا آمده است نگذاره گم بشی. چطوری گم میشی؟ خودت نمیتونی تفسیر کن. بزرگترین ظلمت وقتی است که انسان معنی خودش رو گم میکنه. خیلی وحشتناک است و بحثایی شده از این. فقط هم خالق ما میتونه ما رو معنا کنه. هرچه ما خودمون رو معنا کنیم، معنای کسی است که در تاریکی ها سر کرده است. با این برهان که علت شی غایت شی رو میشناسد، خوب دقت کنیم، علت شی غایت شی رو میشناسد، اون که این مسجد رو گفته است بسازی، میدونه که این مسجد رو برای چی گفته است بسازی. یعنی اون اگر از توی زنجاری چه کار میکنی، میگه دارم مسجد میسازم، یعنی نمیگه دارم یه سهم تو سرهم میکنم ببینیم چی میشه. میگه وقت علت شی نبود، علت شی باید شی میشناسم. حالا علت آدم خداوند است. خداوند معنای ما رو میداند، معنای ما رو به ما تفهیم میکنند. حالا خدا ما رو معنا کرده است، میگه بودنتان در زمین برای این است که مشخص شود چه کسی خوبتر عمل میکنه. خب خیلی براحت میشید شما در مقابل این حرف. امروز ببینید معنی های خطرناکی که برای بشر میکنن چه وحشتی به جان بشر میکنن. تمام مشکلات من و شما وقتی پیدا میشه که معنی حقیقی اون رو گم کنیم. من یه مثال میزنم. گاهی شما یک درخت میکارید، اگر از این درخت سیب انتظار سیب داشته باشید، هیچ مشکلی به وجود نمیاد، معناش مشخصه، ازش سیب میخوام. حالا اگر از این درخت سیب نخواد، ارزن بخواد، یعنی خیلی هم پایین تر بخواد، تمام سنی زرم، تمام بودن کشاورز، کشاورز بیچاره که این سیبا کاشت است، میگن بی خود کاشتی. بودن درخت، ما که میوه میچینیم همه گم میشه. چرا؟ چون اگه از درخت سیب ارزن خواستیم، تمام تحرکات ما در رابطه با این درخت سیب بی معنا میشه. چرا؟ چون ارزن به ما نمیده، ما هم که ارزن انتظار داشتیم. برای همین میگن تا انسان معنی خودش را درست نفهمد، این نمیتوند اصلا راحت باشه، بسیار پرفشار است. معنی شما روی زمین این است که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، شما رو خلق کردن برای این که ببین احسن گفت، حتی حسن نگفت، برای اینکه پیشرفت ترین عمل را بشناسن. یعنی بناست که در حیات زمینی انسان بهترین عمل انجام بده و با بهترین عمل میخوان امتحانش کنن. خداوند که شنیدین میگن انسانها را از طریق قرآن نجات میده، حرف جدید نمیاره، حرف حقیقی میاره. شما بارها تو زندگی تو این جمله رو تکرار میکنید که آقا امتحان از حیات زمینه، اتفاق تو موزه گیری ها عمل میکنیم؟ یعنی اگر حیات زمین امتحان شد خیلی چیزها از جدیت میفته، خیلی چیزها که غیر جدی جدی میشه. شما حساب کنید هرس دانشگاه رفتن دیگه خونسا میشد، امتحان هست شد میرم نشد میرم، شرایط آماده شد میرم، نمیان طور دانشگاه برم که از امتحان ساقط شم، از امتحان حقیقی روی زمین ساقط شم، طور دانشگاه میرم که امتحان هست، اگرم امتحان نیست نمیرم. اگر نباطه تو بسیاری از جدیت‌های بشر سرگردان و بسیاری از بی‌تفاوتی‌های بشر سرگردان مال این است که معنی حیات خودش رو گم کرده است. خیلی که نباید چی با هم حرف بزنیم که یه حرف رو خود به جانمون بنشانیم. چون اینجوری دیگه میگه حتی فرزند خود مال زندگی برای یه امتحان است. حالا امتحان خود مقصد است یا بیرون آمدن از امتحان مقصد است؟ خودتون میدونید. باید از امتحان در آمد. میفرماد که حیات و مرگ را خلق کرد تا شما را امتحان کنه. چه تعبیر قشنگی دیدم یکی از مفسره میفرماد. میفرماد ذات قیامت حیات هست. ببینید آیه قرآن هست دیگه، اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. پس مقابل قیامت دنیا، پس ذات دنیا مرگ است. پس تفسیر کرده است این آیه را که الذی خلق الموت و الحیات، یعنی دنیا و قیامت. میخونه با بقیه آیات میگه خدایی که این دنیای مرگ‌آلود که جنسش رفتن است و اون حی السلام علیه و اون حیات ابدی که جنسش بودن است رو خلق کرد، خلق کرد تا شما رو امتحان کنه. چه چیل یبلوکم ایوکم احسن و عملا. روایت از معصوم داریم که ایوکم اتم عقلا، ببینن کی عاقل تر است. میگه مقام امتحان رو در زمین محقق کرد تا معلوم باشه که یه دیتا با خیالاتشون زندگی میتونن، یه دیتا با عقلشون. نمیدونم چقدر آماده این رو این بحث بشه، خیلی حرف میبره. یعنی تو این دنیا یه دی خیال زده ام بعد امتحان میدن، یه دی عاقل ام خوب امتحان میدن. شما خودتون نگاه کنید، یکی بیاد بگه خب شما که ماشاءالله مهمی، خیلی هم مهمی، چی تو مثلا این شلوارتون یکم مثلا چه میدونم مثلا یه ذره مثلا مدلش پایینه؟ این با خیالات ما داره با حرف میزنه. شما که مهمی، یه حرف خیالی است. شلوار این مدلش پایین، مدل خیالی است. خب ببینید بعضی ها اینجوری میشه باشون بازی کرد. شما که مهمی چرا دستبند طلا نداره؟ فرعون مگه به حضرت موسی هارون علیه السلام همینا نگو؟ گفت شما که میگید خیلی مهمه و پیغمبرم، خود دستبند طلا دو. اینا خیاله. بعضیا دنیاشون رو با خیالات پر میکنن. اینها بعد امتحان دادن. اینا معنی حیات رو گم کردن. بعد آیه میرسیم که اینا اهل آتش. اینها همین دنیا در فشار همین خیالات هم که این خیالات دردانه حفظ بشه و در قیامت هم همین وجود پر خیال پر فشار در جهنم خودش رو می‌آورد. می‌فرماد که بهترین عمل احسن و عملا، احسن و عملا فرمود. یعنی ببینیم کی بهترین عمل را براش بنویسیم، جزای بهترین عمل را بهش بدیم. انسان را میفرستیم روی زمین همه تلاش بکنن. شما هیچ آدم بی تلاش نمیدید، حتی اون پلنده که یه 5 ساعت نشسته است که یه حیوان شکار بکنه، این 5 ساعت سکونش تحرک هست. چرا؟ چون میخواد یه شکار بکنه. هیچ کس در این دنیا بی تحرک نیست. تنبلان در تنبلی تحرکشون رو دنبال کن. ملاک تحرک هم قلب است دیگه. حالا میرسیم به روایت از امام، هم میرسیم. یعنی کل عمل قلب است. شما میرین قلب دون تالا شده ساکت باشه، همیشه داره یه فکری میکنه، یه تحرک داره. قلبم نمیدونم قلب سنوبری سا، قلبی که به معنای مرکز تفکر و تعقل است. دائم یه خیال، یه فکر، یه چیزی اینجوری داره. خب پس حالا که همه در نظام زندگی دنیایی اهل تحرکن، بناست ببینیم چه کسی بهترین عمل رو دارد که بهترین جزا رو بهش بدیم. بعد می‌فرماد که مطمئن باشیم نظام ما امتحانش حتمی، نه ریگان و کلینتون از امتحان در میرن، نه اون پسره که کوچک گوشه روستا از امتحان در میرن. عزیز هست، یعنی سنت امتحانش شکست بردار نیست، همه امتحان. اما خدا چرا ما را به این روز انداخته؟ قصور است، قصور مغفر کشنید، یعنی که به سرشون میذارن که شمشیر نکنه تو سرشون بشینه. غفور یعنی خدایی که میپوشاند ضعف‌های بنده را. حالا خدا اگه خواست ضعف‌های ما را بپوشاند، مگه نباید نظام امتحان بگذارد؟ الان بناست که یک مسابقه برگزار کنیم. برای چی؟ برای اینکه بچه‌ها بدوند، از سستی پا و ضعف بدن آزاد بشن. پس این امتحان وسیله نیست که ضعف‌های ما را بپوشاند. با چی بپوشاند؟ با مسابقه. خوب گوش کنید، غفران نه یعنی پنهان، غفران به معنای پوشیدن با نور است، چون نور الانوار ذات ذوالجلال. اگه مثال بزنید، آبی بخواهد گودال‌ها را بپوشاند، در اون گودال‌ها چی میره؟ آب میره. خلع گودال‌ها را آبی میخواهد بپوشاند، چطور میشه گودال‌ها پر آب میشه؟ نقص‌ها را نور الانوار میخواهد بپوشاند، یعنی نقص‌ها تبدیل به قنا میشه. خدا غفران میدهد، خدا غفران دهد. هوال عزیز الغفور، هو دارد، اون عزیز است. دیگه چیه غفور است؟ غفور است یعنی چی؟ یعنی اون که خداست، اون که کمال مطلق است، بناست نقصهای ما رو بپوشاند. یعنی چی به ما بدهد؟ کمال به ما بدهد. کمال با چی میدهم؟ با نظام امتحان. با نظام امتحان، نظام امتحان، حالا هنوز حرف داریم باشه، با نظام امتحان نفس ها به کمال تبدیل می شود. پس فلسفه ی حیات زمینی آن است که انسان سرمایه معنوی پیدا کند. چطوری؟ خودش فرمود است از طریق شریعت. دین ظهور، ظهور غفرانیت خداست برای کسی که می داند در این دنیا باید امتحان بده. اول این باید حل بشه و تا این هم حل نشه ما به هیچ راهی نخواهیم وارد شد در سکون و سکوت. و اون این که خوب به قلبتون بفهمانید یک نظام امتحان است و بس. اگه این حل شد، بقیه حرفامون فایده دارد. و اگه بخواد این حل بشه، باید به خودتون تفهیم کنید زندگی دنیایی یک زندگی محدود موقت هست که امتحان باید داد. پس این اگه حل بشه، اون وقت دقدقه خوب امتحان دادن پیش میاد، اون وقت بحث بعدی نتیجه میده. دوباره ممکن است شیطان استفاده میذاره که ماجرو به سر به سر جلسه میذاره. اون که اینا رو ما نباید بگیم، چون شیطان رو انداختن به جان بحث. ما داریم حرف میزنیم، ببینیم شیطان یک گرد پاشه تو روح دوستان ما. حالا باید این گرد را یه بادی نسیم بفرستیم، این گرد را ببرد که بقیه حرف رو بزنیم. اگه شیطان نبود، من این حرف رو نمیزدم که حالا میزنم، ولی چون شیطان گرد فشانی کرده است، میگم که شیطان چی یهو میگه و بایدم جواب. اگه شیطان بگه دیگه، میگه دیگه که خب اصلا چه نیاز بود به امتحان؟ ببین چقدر به مزار میشینه این حرفای شیطان. مگه خدا نمیدانست که ما هر کدوم چه کاره ایم؟ خب حالا پس حالا که میدونید هر کدام چه کاره این، خب همون که میدونه را میکرد که این دم و دستگاه چی بود. اگه اینجوری اومد نیاز نیست، ولی میگه اگر که خدا میخواست ما را امتحان کنه که خب معلوم بود ما چه کاره ایم، صدام معلوم بود، بعد امتحان داد از امام عزیز رحمت الله علیه هم که از اول معلوم بود خوب امتحان داد، این دم و دستگاه چیه؟ یک کلمه به من جواب بدید تا حرف این ضایع بشه و برید. اگر عمل نکنید چی سرمایه شماست؟ فرض میگیم خدا میدونه، که فرض نمیگیم، یقین داریم. علم خدا موجب امتحان دادن شماست یا علم خدا علم به امتحان دادن شماست؟ دوباره دقت کنید. من میدانم برفق میشه محال که نیست که من دیشب بدانم که شما امشب میاد اینجا خودش از شما خود که خب پس دیگه چه من بیام اینجا و چه من نیام اینجا فلانی میداند یا میداند؟ خدا میدانسته است دیشب که شما امشب میایید اینجا، این که بحث چیست؟ مسلم است که خدا میداند. بعد شما خود خب پس دیگه من برم جلسه و نرم جلسه خدا میداند من امشب میام اینجا از کجا؟ خدا علم به عمل آینده داره. حالا اگه تو عمل نکنی پس علم به چی داره؟ خدا چی میدانست؟ میدانست تو فردا شب میای اینجا، پس علمی که فردا شب واقع شد رو میدانست. خب حالا اگر نیایی وقت میدانست یا چون میایی میدانست؟ خب یکی بگه خب اگه خدا میدونه ما فردا شب میریم جلسه، خب نمیریم. خب چی را خدا چی را میدانست؟ این که تو فردا شب میری جلسه، حالا اگه نری خب خدا همینه میدونست که میخواستی بری یا نمیری. ببینید شیطان همیشه همجور یه حرف کلوم به سلوم بمیزه آدم یه دهان وقتی چیز هوابش هم دیزایی همجور نمیده متوازه شده حالش گرفته شد تمام شد، بازم یه ضربه دیگه. جناب مستشکه هر اشکال، یکی از اولیا میگه جانم، حالا تعبیرش میگه چه خوب شیطانی حرف کردی خدا که هی سر به سر ما گذاشت، هی جوابش رو دادی، در اثر سر به سر اون گذاشتن ما را و جواب ما را فربه شدیم. بعد نیست ما وقت نداریم، داریم میریم آقا، کار داریم، یعنی میشه تون تون رفت. البته اگه با درگیری با شیطان جلو بریم فربه میشیم. خب شیطان اگر من عمل نکنم چی سرمایه من است؟ دقت کنید. آیا خوب است که من آمدم تو این دنیا و بعد در عرصه امتحان قرار گرفتم و بعد فشار بهم آمده است و بعد تونستم به لطف خدا در اثر این درگیری ها و فشار ها خوب امتحان بدم؟ آیا این مگه باعث نشد که حالا من باشم که کاری کردم؟ آقا سختم بود بیام جلسه، صدمه میخوردم، شرایطم سخت بود، بلند شدم، همت کردم آمدم جلسه، حالا که آمدم جلسه ثواب جلسه آمدن سرمایه من شد، حالا که من میرم در ابدیت خودم با چی میرم؟ با سرمایه ها میرم. این سرمایه ها را چی برای من تامین کرد؟ نظام امتحان. اگر این سرمایه، اگر نظام امتحان نبود که سرمایه نداشتم، حضور در غیب و قیامت به عنوان انسانی که این عملها را انجام بده نمیتونستم پیدا کنم. من در ازای این عمل انسانیم اون دنیا که این عمل انجام بدم. حالا میگه خب خدا که میدانست میداد. چیا میداد؟ کاری که من نکردم میداد یا کاری که کردم میداد؟ اگه کاری که نکردم جزاش میداد که لغو، اگرم کاری که کردم جزاش میداد خب باید انجام میدادم تا جزاش رو میداد. لیبلوکم احسن عمل. اینه هی به قلبتون یک کار ساده کنید. امروز صبح بود داشتم یه سری چیزها نگاه میکردم، از اینجا مثال میزنم تا آخر، بعد دیدم که 7-8-10 ساعت دوستان بحث صرف کردن، ما ریختیم تو سر داشت، ولی که احسن نبود، حسن هم وقت صرف شد فایده نداشت، اصلا آوردم دادم تو این دنیا در همه ابعاد احسن انجام بدیم. احسن ما نمونش علم را داریم. شما ببینید در سخن گفتن زیبا ترین شکل میگن. پیامبر فرمود من افصح فصحای عرب، یعنی از من زیباتر در عرب کسی سخن نمیگه. از نظر سخن، از نظر نظم که گفتنی شما کدومادو میدونیم که چند شانه به صورت به سردون میکشی؟ من که نمیدونم. این پیامبر چطوریست که شانه هایم که به موهاش میکشه رو حساب در عمل عادی، در نماز خودتون میدونید احسن. یارو گفته بود ای خدا اگه دیگه دنبال اون نمازایی که امیرالمومنین خوند حضرتش به دلت بمونه، چون احسن نماز میخوند. آقا چیز عجیبیست، زندگی زمینی برای آن است که اونهایی که احسن عمل میکنن پیدا بشن. همه بلدن یه جوری یه کارایی بکنن احسن، از کلم احسن. یه وقت اسم بود که هر احسنی جیگوله و هست تجملی هم اتفاقا خیلی تجملی هست، زشت و بدترکیب هست، کاری من به اونا ندارم. احسن گفت یعنی نظام جهان نظام امتحان است تا اون که احسن عمل میکنه. پس میخواد بگید آدم ها آمدید به این دنیا که هر کاری میکنید احسن، بهترین شکل بخوابید، بهترین شکل بیدار بشید، بهترین شکل لباس بپوشید، بهترین زیباترین نیست همیشه با بهترین احسن، بهترین نه بهتر، بهترین بهترین راه روش راه برید، بهترین روش فکر کنید، بهترین راه در عبادت. این بهترین است که سرمایه شماست. نمونش قرآن چرا میماند ولی بقیه نمیماند؟ برای اینکه قرآن لفظش هم بهتره. یه مثال دیگه، شعر نسبت به نثر، عموما شعر نسبت به نثر احسن است دیگه، میماند. هر چه عمرتون صرف بهترین بشه براتون میماند. همین قاعده رو بگیم، میخواد بگه سرمایه ابدی شما به اندازه بهتر است. البته برای اینکه خوشحال بشید آیه قرآن داریم که اگر شما یه نماز بهترین در عمرتان بخوانید تمام نمازاتون را حکم بهترین میدم. شما تمام تلاشتون باشه یه بهترین بخوان، همه عبادات را به احسن قبول کن. دقت کن تو دعاتون میگن چی؟ میگن خدایا به احسن وجه قبول کن. یعنی خدایا ما نماز خوندیم اما تو به احسن، یعنی اون خوبش را بگی، باقیه را جا اون خوبه بیار. خب دوباره آیه رو نگاه کنیم، تبارک الذی بیده الملک. خوشحال بشیم کسی ملک در قبضش است که خیلی پربرکت است. و قبل و هو علی کل شیء قدیر. یعنی همون کی الذی، همون تبارک، اون که خلق الموت و الحیات، مرگ و زندگی را آفرید، دنیا و قیامت را آفرید. یه تفسیر دیگه هم دیدم کردن، همه اینا جمع میشه. الذی خلق الموت رو معنی کردن سختی. ببین حرفایی هست که میخونه با سیاه، یعنی یک دنیای سخت برای امتحان با نظر به یک آرامش محض به نام قیامت. همینه، اگر به قیامت فکر نکنید هم دنیاتون پیچیده میشه هم این قیامت میشه. و خوبر عزیز الغفور، نمیدونم یه خود به دل نشست این چرا میگه آخر آیه عزیز الغفور، خیلی حرفا. این دوتا ظاهرا یه خود پارسنگ اولش برده، عزیز یعنی شدتدار، قدرتدار، شکست ناپذیر، غفور یعنی خلاصه پوشاننده، رحمتدار. آره اصلا حیات و زندگی یعنی اولا عزیز است برنامه شکست نمی خوره، ثانیاً غفور است برای جبران نقص های تو، تو را آفرید است. انشاءالله که روشن شد. برگردید به جزوه تو صفحه
یک همون صفحه چهار جزوه میشه، سطر آخر با هم میخونیم. ولذا انسان که ناگزیر از عمل خیر یا شر است، شما که نمیتونی، آخه شما یه عملی میکنید، حالا من میخوام هیچ عمل نکنم، میخوام بخوابم، خب یا این کار خوبه یا بده؟ نه اصلا من میخوام بخوابم. اگه نباید بخوابی کار بدی، اگه باید بخوابی کار خوبی، گوه خیلی خوبه، بلند شم را برم، اگه باید را بری کار خوبی است، اگه نمیتونی از یه یا کار خیر از یه شر است. میگه ولذا انسان که ناگزیر از عمل خیر یا شر است، باید عمل احسن و صالح را انتخاب کنند تا به غایت خلقت خود، یعنی حیات طیبه از نقص و لغو و تحسین دست یابد. این لغت طیب از جا افتاده دست بزنید. غایت خلقت حیات طیبه است، یعنی حیات طیبه از چی؟ پاک از چی؟ پاک از گناه، پاک از نقص، پاک از لغو. پس باید شما حتما یه فکری برای خودت بکنید. بعد میفرماد روایت از معصوم از خیلی روایت عجیبی است. میفرماد که امام صادق علیه السلام در مورد آیه لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمودن که چی؟ نه یعنی عمل زیاد، به 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 این دستور، ما در این انبان گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، این خلل در گندم از مکر نوش. ما خیلی کار بی خود میکنیم، آدم عاقل کم کار میکنه در سعی. من باره های مثال رو زدم، من فکر میکنم این صدام از روزی که به دنیا اومده است تا حالا به اندازه 10 آدم کار کرده است. شب و روز کار میکنه، شب و روز زحمت میکشه. بفرمایید یادم آخر اون رو تریز بخواد دامادش و عروسش و اینا خلوش باشن در رفته. خیلی حرفه امام، نه امام خدا امام رحمت کنه، امام یک آتش فشان حکیمان است. دیدید امام دا؟ امام قشنگ ماه رمضان که هیچی، ماه شعبانش هم گاهی دیگه ارتباطش رو با مردم قطع میکن، گاهی رجب هم امام ملاقات دیگه میکن، به خودش میپرداخت و خدای خودش، نه خیلی خانه ساخت، نه چند تا مدرک گره، نه خیلی فرش داشت، نه خیلی حقوق داشت، نه خیلی لباس داشت، اما خیلی بود. چون احسن، احسن به چی؟ امام عزیز ما صادق آل محمد صلوات الله علیه و میگه که احسن عمل نه یعنی عمل زیاد، یعنی عمل نکته دارد. میخونیم جمله ایشنا؟ منظور آن است کدام عمل صحیح تر و درست تر است. آدم ها بیاید خیلی کار نکنیم، حقیقت خوب و صحیح کار، و درستی عمل به خشیت از خداوند و نیاز صادق است. میگه میخوام ببینید چه عملتون درسته، ببینید توی عمل واقعا خشیت داره، نیت خالص داره. ادامه بده. بعد فرمود انجام خود عمل خیلی دشواره، ما کاری داره صد رکعت نماز بخونیم بلاش، اما خودتون میدونید خیلی سخت است که یه تکه نماز رو تمرکز قلب داشته باشه. مثلا گاهی اینقدر فشار میاد که آدم از خیلش میگذره. البته این طور اگه ادامه بدید خیرش میاد و دیگه هم نمیتونید بگذارید. میفرماد که انجام خود عمل خیلی دشوار است، این دشوار است که انسان را خالص انجام دهد و همچنان خالص باقیش گذارد. بعد ما میفرماد آگاه باشید که عمل خالص آن عملی است که نخواهی مردم ستایشت کنند. باور کنید من گاهی هم برای خودم غصه میکنم، هم گاهی برای دوستان کنم، میبینم مثلا یه فشاره میشونست که بقیه رو یه جوری راضی کنه. میخواید چی کار؟ نمیدونی داری چه بساطی برای خوده، تو اومدی تو این دنیا بهترین عمل انجام بده، چی کار داری که این راضی باشه یا اون راضی باشه؟ بارها من میبینم که این کار باعث میشه به دوستان همیشه توصیه میکنم باید یه شرطی بکنیم که کارمون بهترین باشه، بهترین کارم مشخص از نیت خالص برای خودم. به من چه؟ کسی میاد نمیاد، حرف منو قبول دارد ندارد، ما چی کار به این کار رو داریم؟
همین ها باید یه فشار بی خودی رو شما باشه، تیر فشار بی خودی من. گاهی آدم اسم کنه به خاطر گره خوردن به بقیه بد جوری زیر فشار است. به خدا گره بخورید تا آزاد بشی. آمدین تو این دنیا که به خدا گره بخورید، چرا خودتون رو تن میکنید؟ خیلی بد است. شما اصلا مردم را جدا از خدا نپایید، خدا رو بپایید. اگه مردم را در رابطه با خدا میپایید اون قصه جداست. ما یه وقت یه فقیری را یه عالم بزرگی را رعایت کنیم به خاطر، ولی ما امام فرمود چیانه میرسیم یه روایت عجیبی است که باید نخواهی مردم ستایش کنیم. باور کنید خیلی ستمه دارن انسان ها که دنبال ستایش بقیه. ببین اومدیم که میدونه یادتون نره، من میدونم دارم خون پیش میرم، اما آیه دو مخ این سوره است. شما یادتون نره برای چه اومدید توی دنیا؟ اومدید که بهترین عمل انجام بدید. بهترین عمل در رابطه با خلوص است. اگه غیر این عمل کنید بی‌معنا میشید تو زندگی دنیایی. آدم بی‌معنا بد جوری در عذاب است. این همه تلاش های انسان ها مال نیست که معنا کنن خودشون ها. حالا که نمیتونه با خدا خودش هم معنا کنه، میخواد با پونتیاک و بنز و مدرک و این چیزا خودش هم معنا کنه. آخه بهش میگن تو کی بوده؟ حالا من کیم؟ نه در قربت دلم شاد است، نه روی در وطن دارم، نه با خدا، نه در دنیا. خب پس باید یا دروغ بگن یا برنشم یه بساط درست کنم دیگه. نه آقا، خودت را معنای حقیقی کن تا این همه پیله به دور خودت نتنی. معنای حقیقی بندگی است. خوب امتحان دادن از غیر این بکنی، معنی خودتون زیر سوال میره. وقتی برای خودتون شما معنا شدید، دقت کن چه کار میکنی؟ هی به خودت، به خودتون برمید. بعضی ها اصلا آدم تعجب میکنه که یه قیافه برای خودش درست کرده است که این قیافه واقعا قابل پذیرش است. ولی چرا مجبوره همچی کنه؟ برای که بگید منم یه معنا میدم، حالا که نمیتونم در خوبی معنا بدم، در اینجوری معنا میدم. بعضی ها دزدای حرفه‌ای میشن. بچه ها روانه میدونیم که بعضی بچه ها که هی تو خونه سرکوفتشون بذارن که چرا این کاری کرد، چرا این کاری کردی، بعد یاد یه کار وحشتناک خطرناک میکنه که خودش در بدی معنا کنه. شما همینطوری اگه در خوبی نتونید خودتون رو معنا کنید، مجبورید خودتون رو معنا کنید، میرین در بدی معنا میکنید، دنیا گرا میشید. جمله امام اینه که عمل خالص یعنی عمل احسن، و عمل خالص یعنی این که نخواهی در عمل مردم ستایشت کنن و جز خدا کسی را منظور نداشته باشید. نیت مهمتر از عمل است. بعد یه جمله عربی دارم، من دلم نیمد اینجا ننمیشم تو جزوه دونیست. الا و این نیت هم خوبر عمل. بعد میفرماد بقال عمل چی؟ همون نیت. به اندازه که نیتت سعیست، عملت سعیست، میخوای صد تا مسجد بساز، میخوای هیچی نساز، به اندازه نیتت عمل کرد که در بحثای اخلاقی از بحثای عجیب هست. خب ما اینجا معنیمون مشخص شد. ما آمده این در این دنیا و تبارکنی از این خلق الموت بده. یعنی چه خوش زندگی رو معنا ساخت و معنا داد. الذی همون تبارک الذی مبارک است. چه مبارک است اون که خلق سبع سماوات طباقا، اون که هفت آسمون رو همطور روی هم ساخت. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هیچ چیزی در این سلسله خلقت فوت نشده، نقص ندارد، کم نیامده است. هر جهل بسر نظر کن، هر ترامی که تو آیا سستی و نقص میبینی؟ یا قضیه اینست که همه چیز جای خودشه، همه چیز اونجوره که باید باشد، جز حکم حقی که حکم را شاید نیست، حکمی که ز حکم حق فزون آید نیست. هر چیز که هست آنچنان می باید، هر چیز که آنچنان نمی باید نیست. شاید اینجوری باشی. هر جهل بسر برگردون نظرت به نظام هستی. آیا فطور می دیم؟ آیا فکر می کنی جایی کم بود هست؟ مثلا بگو به نظر من اگه آبا صفر بود بهتر می شد رو دریا با بود و دیگه چی می شد؟ همه گرد تشتگی می مردی؟ اکوسیستم ها هر چی میخوای بگو، هر چی میخوای بگو. به نظر من مثلا این چشما، این چشما میدونی که اینجاست
کلی فاصله داره. مثلا اگه بخواید شما سرک به کسی یکی را ببینید، اول نصف پیشانی دونه تمام این موبا دونه بیرون میکنه، اون طرف خوب شما را میبینه و تازه بعد شما چشم دونه میبینه. و اگه این چشم نوک شاخک بود خیلی بهتر بود که مثلا مورچه ها مثلا شاخک شما میگوید بیرون طرف را میدید. خب بفرمید آدم ها وقت باید دست داشته چکار دست داشته باشه نهانی در باشه شد همه چشم همه میکنن. خب بعد خب دست هم نمیخوان. خب باشه پس آدم ها دست هم نداشته باشن دیگه. حالا بهتر شد. پس اینا مثال هاییست که ما میخوایم شما خسته نشید. میگه هفت آسمان نگاه کن، ما اومدیم تو دنیا ظلم شد به آیه الذی خلق سبع سماوات به پیغام سبع سماوات. میدونید که کل این دنیای ما زمین است، یعنی آسمان ما چیه؟ زمین است. یعنی مثلا میگه حیات دنیا عیش و نوش، مثلا اگه تو کره ماه بریم یه حیات دنیا که حیات قیامت است، حیات دنیا تو مریخ بریم کل این دنیا زمین است. این آسمان هم که میگن اگه قرینه داشته باشی خود آیه هیچ وقت خدا ما رو در نمیذاره بمونیم تو قرآن. یه جا مثلا میفرماد انزل من السماء ماء، خب معلومه منظور من آسمان که مردم میگن. اما یه وقت میگه هفت آسمان، این هفت آسمان که میگه یعنی کل این زمین شما زمین است. آسمان اول یعنی غیب اول، آسمان دوم یعنی غیب القیوم، آسمان سوم یعنی اقیم القیوم، هی میره بالا. آسمان سوم مقام حضرت عیسی است، یعنی الان حضرت عیسی در مقام آسمان سوم است. حضرت ابراهیم سلام الله علیه در مقام آسمان هفتم است. بدنتون رو با روح دار مثال میزنیم، خیلی هم سخت نیست. بدن شما زمین است، روح شما آسمان اول، دقیقا بخوام بگم نفس شما، روح شما آسمان دوم، قلب شما آسمان سوم، سر شما آسمان چهارم، خفی شما آسمان پنجم، اخفای شما آسمان ششم. بخشم نمیدونیم نمونه چه من شما کجاست؟ بالاتر از شما. حالا بالای مکانی یا بالای وجودی؟ بالای مکانی مثلا مکان کل عالم ماده آسمانش عالم غیب است. آسمان عالم غیب، مثال حالا باز مثال قرآنی بزنیم، کرسی عالم کرسی آسمان عالم زمین است، عرش آسمان کرسی. وقت در روایت داریم که کل این زمین مثل یک نعل اسب است در عالم کرسی، یعنی هیچ نیست. نمونهش من شما، تن شما چیزی نیست در مقابل من شما. خب میگه پیامبر به هفت آسمان نگاه کن، پیامبر به هفت آسمان نگاه کن ببین نقص میبینی. بعد حالا تو کدوم خدا حیات تو را در زمین برنامه ریزی کرده است؟ اون که تمام جهان را با یک انضباط محیر العقول ایجاد کرده است. الذی مبارک است، و چه مبارک اون که هفت آسمان را طباقت بالاتر از هم به وجود آورد. چون حتما میدونید در بحث‌های فلسفی میخونید ماده در عرض هم است، مجرد است که در طول هم است. یعنی من شما هیچ وقت نمیشه پهل شما، پهل گوش دوباسی بالاتر از شما، قلب شما بالاتر از من شما. این دو تباق هست، به اصطلاح نظامش نظام طولیست. میگه هفت آسمان رو خلق کرد، ما ترافی خلق رحما، همه اینا رو حسابه. چرا گفت رحما؟ یعنی جلوه رحمت اوست، یعنی یک رحمتی رو اشاره داد شد این همه عالم. حالا در این عالم ما ترافی خلق رحما من تفاوت فوت که شنیده، فوت یعنی رفته از بین رفته. مثلا میگیم که آقا این زمان فوت شد، یعنی بین این زمان و این زمان دیگه وصل نیست. فوت یعنی یه چیزی از بین رفت، تفاوت یعنی اینکه یه چیزی وسطشون فوت شده. اون آقا بین من ایشون تفاوت هست، یعنی یه چیزی من دارم ایشون ندارم، یه چیزی ایشون داره من ندارم. میگه آیا تفاوت میبینی؟ یعنی یه چیزی فوت شده مثلا نباید باید میبود و نیست. مثلا چی به نظر شما تو دنیا چی باید باشه در نیست؟ مثلا میشد که اول برویم خانمون، حالا اینجوری هستیم خمیلی خونم اول میریم بعد میرسیم، حالا اول میرسیم بعد میرفتیم دیگه، ذهن دیگه بازی میکنه دیگه. و چه میرفتیم؟ یه رفتن از بین میرفت. اگر رفتن از بین رفت، مثال نظام امتحان از بین رفت، یه کمانی نبودن بود، سرمایه نبود. مثلا زنها الان نمیتونن تبوز بدن، ما خیلی زحمت کشیدیم زن شدیم، نمیتونن. مردا میتونن بگن ما خیلی زحمت کشیدیم مرد شدیم، نمیتونن، چون سرمایهشون نیست، خودشون انجام ندن. چی شمایی؟ کل نفس به ما کسبت رهینه. اگه زمین طوری بود که عمل درش محقق نمیشد، هیچ کسی سرمایه نداشت، پس هیچ جزایی و کمالی و شکوفایی نبود. پس هرچی میخوای بگو، یه چیزی بگو که بهتر از این جهان بشه. میفرماد که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هیچی بود نشد. میگویم یه نگاه بنداز، نگاه کن فرج الوسط، حل حرام فتوح، آیا چیزی کم میاره، چیزی نقص شده؟ خود نگاه کن. بعد میفرماد که بازم خسته میشی ولی یه چیزی میگوی، میگوی که تمام عالم اینجوریست که قطره ای که از جویباری میرون در پی انجام کار، یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده زایه نشد. من میرسی به اینجا میگر توی یارو خیلی فقیر شد، نا چشمه سالمه، خیلی فقیر شد، همه چیزش رو بازم خدا افاقه نکرد. خدا همیشه گفته است به ما قول بده سختی دیگه کار به استخونه درسید دیگه منتظر باش. بعد از کرب رخا هست همیشه، اینا سنت هست، طرف همه چیز هست. بعد گفت خدا بفرمون دیگه چی؟ من تو فکر دیگه قوریه چینی داره، خودش هم دیگه خوش نمیشو بره به عیاله ببینه خیلی برد بفروشه بیاره. رفت فروخت و اومد و دیگه همه نداشته خلاص. یا دیدن که داره زار زار گریه، زن تعجب کرد، عجبا ما چیزایی خیلی مهمتر فروختیم، مرد این چه کاریه؟ تو که از اهلی این چیزه نبود، چرا گریه میکنه؟ خیلی قوره که خیلی دوست داشتنی. گفت زن چی میگی؟ خیلی